ساعت 15 به وقت تهران به رادیو فردا گوش میکنید. ترکیه به طور همزمان مناطقی را در سوریه و شمال عراق بمباران کرد. حزب کارگران کردستان اعلام کرد بعد از حمله هوایی ترکیه توافق آتش بس با آنکارا معنایی نخواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا در کنیا اعلام کرد آفریقا یکی از سریع ترین رشدهای اقتصادی را در جهان دارد. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسگری هستم با مرور اخبار این ساعت ایران و جهان. ترکیه به طور همزمان حملات هوایی علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی در سوریه و حزب کارگران کردستان ترکیه در شمال عراق را آغاز کرده. مقام‌های حزب کارگران کردستان تایید کردند که 5 اردوگاه نظامی این گروه در کوههای قندیل عراق حدود ساعت 11 شب به وقت محلی مورد حمله سنگین جنگنده‌های F-16 ترکیه قرار گرفته. این حملات ساعتی پس از آن آغاز شد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از آغاز برخورد به گفته او جدیتر با گروه حکومت اسلامی و حزب کارگران کردستان خبر داد. در همین حال روز جمعه دولت ترکیه در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که این کشور حملات خود را علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه به دلیل آنچه ناتوانی و نیز بی‌علاقگی رهبران سوریه در مبارزه با اسلامگرایان افراطی خوانده آغاز کرده است. در همین باره خبرگزاری رویترز روز شنبه گزارش داد پس از بمباران شبانه هواپیماهای جنگنده ترک بر فراز مواضع گروه موسوم به حکومت اسلامی و اردوگاه‌های حزب کارگران کردستان PKK در شمال عراق، این حزب در بیانیه‌ای قرارداد صلح را با دولت ترکیه بی‌معنا خواند. این نخستین حمله ترکیه به مواضع PKK پس از برقراری توافق آتشبس سال 2012 میلادی با حزب کارگران کردستان است. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه در یک نشست خبری اعلام کرد تدارک دور سوم حمله هوایی و زمینی به مواضع گروه موسوم به حکومت اسلامی در سوریه و PKK در عراق در جریان است. او همچنین از بازداشت دست کم 590 فرد مظنون به همکاری با حکومت اسلامی و حزب کارگران کردستان در سراسر ترکیه خبر داد. و در آفریقا، رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در کنیا گفت آفریقا در حال حرکت است و یکی از سریع‌ترین رشدها را در دنیا دارد. باراک اوباما که برای نخستین بار پس از دوران ریاست جمهوریش به کنیا، زادگاه پدری خود، سفر کرده، در مراسمی تأکید کرد مردم آفریقا در حال نجات یافتن از فقر هستند، طبقه متوسط در حال رشد است و جوانان با بهره برداری از تکنولوژی در حال تغییر وضعیت کسب و کار در منطقه هستند. خبرگزاری رویترز گزارش داده باراک اوباما قرار است در کنفرانسی در کنیا با هدف تشویق کارآفرینان به سرمایه گذاری در آفریقا شرکت کند. گسترش همکاری‌های تجاری و امنیتی میان دو کشور از مهمترین هدف‌های سفر رئیس جمهوری آمریکا به کنیا عنوان شده. همچنان شنونده مشروع اخبار از رادیو فردا هستید. ساعت 15:03 در تهران است. اما روز گذشته خبرگزاری‌های ایران اعلام کردند که حسن روحانی و فرانسوا اولاند، رؤسای جمهوری ایران و فرانسه، در گفتگوی تلفنی توافق کردند تا همکاری‌های دو جانبه میان تهران و پاریس را افزایش دهند و آغازگر این روابط تازه سفر لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه، به ایران خواهد بود. پس از انتشار این خبر، تعدادی از مقام‌های ایرانی به مخالفت‌های فرانسه در جریان مذاکرات اشاره کرده و گفتند که ایران نباید برای فابیوس فرش قرمز پهن کند. جزئیات بیشتر از همکارم سمیرا قرایی.
لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه، در حالی هفته آینده به ایران سفر خواهد کرد که تعدادی از مقام‌های ایرانی علاقه به خوشامدگویی و نشان دادن روی خوش به او ندارند. رضا تقوی، رئیس مرکز سیاست‌گذاری برای امامان جمعه، روز جمعه دوم مرداد در سخنرانی خود پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران از قول تمامی ائمه جمعه گفته است که آنها معتقدند کسانی که در زمان تحریم‌ها بیشترین فشار را به ایران آوردند باید در صف آخر قرار بگیرند، نه اینکه برای آنان فرش قرمز پهن شود. آقای تقوی لوران فابیوس را وزیر خارجه صهیونیست فرانسه نامیده که بیش از باقی تیم دیپلماسی ایران را اذیت کرده است. مسئله آقای تقوی هم این است که چرا مسئولان ایران توجهی به رویکرد فرانسه در مذاکرات ندارند. اسماعیل کوسری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیست که از مخالفان توافق بود، در گفتگو با خبرگزاری فارس در رابطه با سفر فابیوس به تهران گفته است که فرانسوی‌ها هیچگاه برای رونق اقتصادی ایران به تهران سفر نمی‌کنند و دلشان برای ایران نمی‌سوزد. او در ادامه گفته است که دولت مردان ایران نسبت به این مسائل بیگانه‌اند و به آن توجهی نمی‌کنند. فرانسه بارها در طول مذاکرات هسته‌ای مواضعی مخالف دیگر اعضا از جمله ایالات متحده گرفت. در فروردین ماه امسال بر سر نحوه لغو تحریم‌ها نیز اختلافاتی میان هیئت فرانسوی و آمریکایی در گرفت. اما نقش فرانسه در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در دوران پیش از تفاهم لوزان و پس از آن چه بود و آیا این کشور کارشکن‌ترین عضو گروه 5+1 بوده است؟ مهرداد عمادی، کارشناس امور سیاسی مقیم بریتانیا، در این رابطه به رادیو فردا چنین میگوید:
من تصور میکنم که این فهمیدنیه که در ایران حساسیت و نگاه منفی نسبت به فرانسه هست، برای که اگر ما نگاه کنیم در طول مذاکرات یکی از کشورهایی که بیشترین تغییرات رو در شرایط در درخواست داشت فرانسه بود، ولی این به معنای خصومت فرانسه با ایران نیست. و این راستا ما نگاه کنیم که فرانسه اینجا داشت روابط مختلف خودش رو در منطقه، به ویژه در راستای روابطی که اینها الان با قطر و عربستان سعودی و امارات دارن و بعد با روابط سیاسی نظامی خیلی نزدیک که فرانسه از اواخر 1950 با اسرائیل داشته، اینها رو داشت در کنار سودها یا امتیازهایی که میخواست از ایران بگیری و در این حال اون شرکای تجاری نظامی رو هم راضی نگه داری.
خبرگزاری فارس از روز گذشته که خبر گفتگوی تلفنی فرانسوا اولاند و حسن روحانی رؤسای جمهوری فرانسه و ایران منتشر شد، در چندین گفتگو به مسئله سفر لوران فابیوس به ایران پرداخته است. محمد حسین یادگاری یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس است که در این باره به فارس گفته است که فابیوس کارشکن‌ترین وزیر مذاکرات هسته‌ای بود و حال مقامات باید پیش از برقراری رابطه اقتصادی با فرانسه منافع ملی ایران را در نظر بگیرند. مخالفت‌های فرانسه در جریان مذاکرات یک حقیقت تاریخی است، اما حال در دوران پسا توافق ایران چه استراتژی باید مقابل فرانسه اتخاذ کند؟ مهرداد عمادی، کارشناس امور سیاسی:
یک کشور رو کاملا متحد و دست خودمون بدونیم یا کاملا دشمن، این من اینو در راستای منافع ایران نمی‌بینم. و ببینید اینکه فرانسه هر جوری که ما نگاه کنیم شریک بزرگ تجاری ایران هست و در همون موقعی که کابینه فرانسه ایجاد اشکال میکرد، گروه‌های تجاری به خصوص گروه‌های صنعتی خودروسازی فرانسه، پژو و سیتروئن، بسیار بسیار روی دولتشون فشار بردن که دو این رفتار تغییر سو بدن.
این نخستین بار طی 12 سال اخیر است که وزیر خارجه ای از کشور فرانسه به ایران میآید. گذشته از فابیوس، فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا دیگر مهمان ایران خواهد بود. چندی پیش نیز هیئتی 60 نفره از آلمان به ایران سفر کردند و تصاویر آنها در حال خرید سفره‌های سوزندوزی شده اصفهان دست به دست در شبکه‌های اجتماعی می‌چرخید. باید دید ایران چگونه می‌تواند در دوران پساتوافق میزبان کشورهای نچندان دوست گذشته شود.
گزارش سمیرا قرایی درباره واکنش‌های تعدادی از مقام‌های ایرانی درباره سفر لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه به تهران را می‌شنیدید. همچنان شنونده اخبار از رادیو فردا هستید. در تهران پرونده قضایی مهدی هاشمی، پسر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، همچنان خبرساز است. روز پنجشنبه دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی اعلام کرد مهدی هاشمی هرگز از رهبر جمهوری اسلامی تقاضای عفو نکرده است. مهدی هاشمی به اتهام اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی به 10 سال زندان محکوم شده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی گزارش برخی خبرگزاری‌ها درباره درخواست عفو مهدی هاشمی از رهبر جمهوری اسلامی را دروغی آشکار و خبرسازی با هدف خنثی کردن آثار گفته‌های پیشین آقای هاشمی رفسنجانی درباره ملاقات با پسرش در زندان خواند. اکبر هاشمی رفسنجانی چند قبل درباره پرونده قضایی پسرش مهدی هاشمی و دیدارش با بازپرس پرونده او گفته بود:
بازپرسم به من گفت ببینید مهدی در سر دوراهیه، یا یک تقاضا و فردا هم آزاد و همه چیز تمام عفو، یا اینکه باید محاکمه بشه و بسیار طولانی خواهد بود. 30,000 صفحه این پرونده پر از مطربه و خیلی طولانی خواهد بود، زحمت هست برای ما شما همه.
دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی روز پنجشنبه اول مرداد در بیانیه ای اعلام کرد ملاقات و گفتگوی آقای هاشمی رفسنجانی با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره مهدی هاشمی موضوع ساده ای نیست، که به تعبیر او این خبرگزاری ها با اخبار خود ساخته و آن هم به نقل از افراد مجهول الهویه بخواهند آن را تکذیب کنند. اکبر هاشمی رفسنجانی در هفته‌های گذشته در دیدار با اصحاب رسانه و هنر گفته بود به رهبر جمهوری اسلامی گفته است که راضی نیست پسرش تقاضای عفو کند و آیت الله خامنه ای هم این گفته را تایید کرده است.
رفتم خدمت آقا گفتم مهدی اینه میگه، شما نظرتون چیه؟ گفتن نظر خودت چیه؟ من گفتم نظرم اینه. گفت ها این نظر خودت هم این باشه من موافقم، بکن. من گفتم نه، منم نظرم اینه. شما اگر الان این پرونده ای که الان 15 سال دارن روش حرف میزنن، همه دنیا رو پر کردن، شما عفو کنید به شما صدمه میخوره، میگن رفیق بازی کردید شما. به منم صدمه میخوره، میگن اعمال نفوذ کردم تو این پرونده، چقدر مردم داره محکوم میشه، من یکی چرا این کار رو بکنم؟ و من ترجیح میدم کمکی که شما میخواید بکنید دستور بدید دادگاهی باشه که واقعا مستقل باشه. ایشون همینه پسندید، گفت منم نظرم همینه.
پس از انتشار این سخنان، خبرگزاری فارس روز 30 تیر ماه به نقل از فردی بدون نام که این خبرگزاری منبع خبری خود را یک فرد مطلع خوانده بود اعلام کرد مهدی هاشمی در ملاقات با پدرش از او خواسته از رهبر جمهوری اسلامی برای او تقاضای عفو کند، اما پس از گذشت چند روز اکبر هاشمی رفسنجانی به او خبر داده که آیت الله خامنه ای با تقاضای عفو او مخالفت کرده است. به گفته این فرد مطلع خبرگزاری فارس، مهدی هاشمی پس از شنیدن این خبر ناراحت شد و به گریه افتاد. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن:
من فکر میکنم بخشی از ماجرای پرونده آقای مهدی هاشمی صرف نظر از اتهاماتی که به او وارد هست، تحقیر مهدی هاشمی و تحقیر پدر او آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هست که در واقع یک پروژه سیاسی فراتر از پرونده قضایی آقای مهدی هاشمیه. و از طرف دیگه میدونیم این گونه اخباری که فارس منتشر کرده معمولاً اخباری هست که بازجوها به عنوان داستانی که به طور رسمی میتونن بیان بکنن مطرح میکنن. به همین دلیل این توضیحات بازجوهای آقای مهدی هاشمی بیشتر برای دفاع از رهبر جمهوری اسلامی هست.
رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی در ماه‌های گذشته بارها در رسانه‌های ایران جنجال برانگیز شده و غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز 6 تیر ماه در خطبه‌های نماز جمعه تلویحاً با اشاره به این پرونده گفت که یک فرد صاحب قدرت قوه قضاییه را تهدید می‌کند.
اصرار و فشار، چون صاحب قدرته، چون صاحب موقعیته، میگه قاضی را من باید تعیین کنم. عجبا، من باید نظر بدم که قاضی کی باشه. پس استقلال قوه قضاییه کجا رفته؟ چرا به من نگفتید که به متهم باید بگیم، به او باید تفهیم بکنیم، به او کیفرخواست رو باید بدیم، به او باید حکم رو ابلاغ بکنیم یا به وکیلش؟ شما چه صاحب سمتی هستید؟ فشارهای مضاعفی که بر قوه وارد میشه.
مهدی هاشمی در سال 1391 پس از نزدیک به 3 ماه حبس با قرار وثیقه آزاد شد، اما غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، 21 خرداد ماه خبر داد که مهدی هاشمی به 10 سال زندان محکوم شده است.
سازمان عفو بین الملل می گوید از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون حدود 700 نفر در ایران اعدام شدند.
عفو بین الملل مجازات اعدام و مجازاتی بی‌رحمانه و غیر انسانی می دونه.
روزنامه واشنگتن پست از سازمان ملل متحد خواستار اقدامی فوری برای آزادی روزنامه نگار زندانیش در ایران شد. با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.